اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل فرجهم بالعناد. از بحث اللهم كل وليك الحجت بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا مقاعدا مناصر ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك تهوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وك مجعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ورسالة توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه السلام وصليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. از فروعی که راجع به انتقال خمس بود از محلی به محل دیگه یک فر باقی مونده و اون این است که ایشون فرمودن که حصه امام علیه السلام رو در عصر غیبت بعد به اختیار حاکم شهر مجتهد جامع الشرائط به مصرف رسوند. حالا میگن آیا میشود کسی سهم امام رو منتقل کنه به مجتهدی که در شهر دیگری است؟ فرض کنیم مرجعش در نجف است، میتونه ببره به اونجا منتقل کنه یا نمیتونه یا امثال اینا. و این هم در دو صورتی، موقع مجتهد جامع الشرائط در این بلد هست، موقع در این بلد اصلا مجتهد جامع الشرائطی نیست. فهمان در هر دو صورت میشه منتقل کنه، فرقی نمیکنه. پس این مسئله ای که ایشون طرح میکنه، خب دلیلش چیه که قابل نقله؟ فرض کنید اگر مجتهد جامع الشرائطی در این بلد نیست اصلا و فرضم اینه که این مالی است که به دست مجتهد جامع الشرائط باید برسه، طبیعی است خود این وجوب دفع جواز بر نقلم هست دیگه، که جایز است که نقل کنیم اینو به اون مجتهد جامع الشرائطی که مال به دست او برسه باید برسونیم. بنابراین این واضحه، جواز نقل شبهی درش نیست. بله سهم امام مقصود دید، سهم سادات که ایشون گفتن اصلا اذن مجتهد شرط نیست و قبلا بحثشو کردن که در خصوص سهم امام آیا نقل او برای رسوندن به مجتهد جایز است یا جایز نیست. این بیان ایشون اینه که فرق نمیکنه در این محلی که هست مجتهد جامع الشرائطی که بشود سهم امام رو به او تحویل داد باشه یا نباشه، چون اونقدری که از ادله استفاده میشد این که این ملک امام علیه السلامه و در عصر غیبت مثلا از باب از کنم ولایت بر این امور در فقیه جامع الشرائط یا از باب امور حسبه باید به فقیه جامع الشرائط تحویل داده بشه. نه بعضی هم که خاطر مبارکتون دست فهمدن ملک امام باید به رضای امام به مصرف برسه، برای احراز رضا باید به مجتهد جامع الشرائط داده بشه، چون احراز رضا نمی کنیم. بحثاش شد دیگه، علایال به خصوص رو مسلک ایشون که به نظر میاد از باب حق تصدی مجتهد این بحث رو میکنن، نه از باب احتمال این که در رضای امام دخیل باشه. ظاهرن از باب امور حسبه هم نظرشون است که حاکم مجتهد جامع الشرائط از باب حق تصرف در امور حسبه در این گونه اموال حق تصرف داره، لذا باید به مجتهد جامع الشرائط برسه در عصر غیبت. میگن حالا اگر یه مجتهد جامع الشرائطی در شهر دیگه بلد دیگه است، در این بلد اصلا مجتهد جامع الشرائطی نیست، این پیداست که نقل جایز. اگر در این بلد هم مجتهد جامع الشرائط باشه بازم نقل جایزه، به خاطر اینکه از بیان ایشون استفاده میشه که شخص خاصی از بین مجتهدین جامع الشرائط برای تصدی این امر اختصاص ندارن، هر مجتهد جامع الشرائطی میتونه متصدی بشه. بنابراین اگر مجتهد جامع الشرائطی بود چه در این بلد چه در بلد آخر میشه مال به او تحویل داد. البته اگر در این بلد مجتهد جامع الشرائط باشه نقلش منوط به اینه که بعد افراط و تفریط در حفظ مال نباشه، خلاف فوریت نباشه، اینا دیگه خیلی بحث نداره. ولی اگر خلاف فوریت باشه اینجا هست میتونه به مصرف برسونه و یک ماه زمان میبره تا اینو منتقل کنه، نگه داشتن این مال وجهی نداره. یا مثلا در معرض تلف قرار میگیره، در معرض تلف قرار دادن این مال جایز نیست، اگرم تلف شد زمان داره. ولی اگه مجتهد جامع الشرائطی نیست به هیچ وجه نقلش طبیعتاً هم جایز هم زمان نداره. یه نکته اضافه هم اینجا داره، اون نکته اضافه این است که در باب سهم سادات ممکن بود کسی به ادله باب زکات تمسک کنه، چون روایت باب زکات رو خوندیم که در روایت باب زکات این بود که اگر فقیری در محل هست انتقال به محل دیگر مشروط به اینه که عرض کنم موجب زمان میشه دیگه، انتقال به محل دیگه، و اگر منتقل کرد ضامن هست. این در خصوص سهم سادات بود دیگه، در مورد سهم امام ما اون دلیل خاص رو نداریم. بنابراین قلل قاعده میشه دیگه که اگر باید به مجتهد جامع شرایط برسه، خصوصیت هم درش عقص نشده، فرقی نمیکنه به مجتهد جامع شرایط که در این بلد است یا در بلد دیگر است. بنابراین میشه نقلش کرد، فقط زمانش هم منوط به افراط و تفریطه، و الا اگه افراط و تفریط نکرده باشه زمان نداره دیگه. و عرض کردم اینم از مشروط به اینه که تأخیر نیفته در پرداخت دیگه. اگر میتونه در همین بلد به مجتهد جامع شرایطی که صلاحیت داره بر تصدی امور حسبه مال رو برسونه، انتقالش و تأخیر از پرداخت جایز نیست. این دلیل. چیز دیگه هم در این نیست، الا اینکه حالا اگر کسی قائل شد به اینکه فقیهی که متصدی امور است باید این مال منتقل بشه، اون وقتی که واضح است که باید به اون منتقل بشه، چه در این بلد باشه چه در بلد آخر. البته اگر واضح مثل الان وکلایی دارن، باز انتقالش اگه موجب تأخیر باشه جایز نیست، یا نه تلفن بشه ضامنه دیگه. بنابراین در صورتی که در این بلد مجتهد جامع شرایط یا وکیل او هست، انتقالش جایز است، مشروط به این که عرض کنم افراط و تفریط نباشه، موجب تأخیر در فوریت پرداختم نشه، و نظرتون هم این باشه که متعین نیست به مجتهد جامع شرایط خاصی پرداخت بشه. ولی اگر کسی گفت که کسی متصدی امور شد ولی متصدی امور هست که حق تصرف در این امور عمومی رو داره، وقت باید به مجتهد متصدی منتقل بشه دیگه، که قاعدتا هم اینطوره. اگر تصدی کند فقیه این امور رو، قاعدتا لااقل احتیاط اینه که به اذن او مصرف بشه دیگه، به خصوص در صورتی که کسی از باب احراز رضای امام مصرف میکنه، احتمال این که رضای مجتهدی که متصدی امر است دخیل باشه در رضای امام زمان اذن او، این احتمالش احتمال معقولی است. علایال اگر کسی قائل است به این که فقیه ولایت بر این امور داده از باب نسب یا از باب امور حسبه و تعین خاصی هم قائل نشد برای فقیهی که متصدی میشه، بنابراین به هر فقیهی در هر بلدی میتونه ایصال بکنه، فقیه جامع شرایط، و نقل و انتقالش هم محظوری نداره، الا اینکه موجب افراط و تفریط در حفظ مال بشه یا تأخیر در پرداخت بشه. این قاعده کلی. ولی اگر گفتید متعین در مجتهد خاصی است، بنات فرمودید، بنابراین اگر متعین در اون مجتهد خاص هست، طبیعتاً باید به اون مجتهد خاص یا وکلایش برسه، ولو در شهر دیگه باشه. اینم. اما یه نکته راجع به مقلد هست. مقلد در این هم بر رجوع به فتوای مجتهد خودش کنه. اینجا بحث اجتهادی است دیگه. الا مقلد باید فتوای مجتهد خودش رو ببینه. اگر او فتواش این است که عرض کنم بدون اذن فقیه هم میشه به مصرف برسونه، میتونه به مصرف برسونه. یا اگر فتواش این است که از فقیه اعلم برسه، باید فقیه اعلم برسونه. این تابع در مقلد تابع فتواشه. اما به لحاظ ادله که بررسی میکنیم، این ملک، ملک امام علیه السلام در عصر غیبت یا از باب ولایت یا از باب از کنم تصدی امور حسبه باید به مجتهد برسه یا از باب احراز رضا. اگر این رو گفتید، اون وقت نقل و انتقال جایزه یا نه، اون بحثاییست که عرض کردیم. فرع بعدی که مطرح میکنن، این رو قبلن هم بحثش کردن دیگه، خود اصل فرع رو بحث نمی کنیم، که به نظرم در فرع 75 از اصل مباحث خمس از کنم من به اصطلاح مطلق منافع و ارباح بود، در مسئله 75 گذشت. به نظرم مسئله 75 بود که مالک می تواند در مقام پرداخت خمس خود عین مالی که بهش خمس تعلق گرفته پرداخت کنه، میتواند عین مال رو پرداخت نکنه، عوضش از نقدین پرداخت بکنه یا از جنس دیگری پرداخت بکنه. ایشون دلیل مبناشون این بود. اینجا هم همینو تکرار میکنن. قبلا بحث کردیم در حد نقدینش میشود استفاده کرد، که کسی که خمس به مالش تعلق میگیره لازم نیست حتما عین اون مال رو پرداخت کنه، چه به فقرا چه در سهم امام، بلکه میتونه از نقدین پرداخت کنه. و بحثش هم گذاشت، هم روایتی بود در باب زکات که بعضی تعدی کرده بودن به باب خمس، که البته از کردیم تعدی تمامی نیست، ولی این قبلا بحث شد، به خصوص رو مبنایی که کسی بگه مشارکت صاحبان خمس در این مالی که بهش خمس تعلق میگیره در مالیت ماله، نه در عین مال. اگر بگه در مالیت ماله که خیلی معلومه در مالیت مال پرداخت مالیت، قطعا اگر کسی از نقود پرداخت کنه، از پول رایج پرداخت کنه، این پرداخت مالیت به حساب میاد. ولی اگر کسی گفت نه مشارکت در عینه، چه به نحو کلی فی المعین چه به نحو اشاعه، وقت بله پرداختش از نقده، اینم دلیل میخواد که آدم اون مال که این مال هست دیگه، حالا به نحو کلی یا به نحو اشاعه، تبدیلش به نقده این دلیل میخواد که قبلا نذکر کردیم در این مقدار ظاهرا دلیل هست. ولی بیشتر که تبدیل کنه به عین دیگری، این جای تأمل دیگه که از کردیم قابل اثبات نیست، ولی من روسیت فتواشون اینه که از مال دیگر هم میتونه پرداخت کنه. شاید مبناشون اینه که اون چه در خم ملک صاحبان خمس مالیت این ماله و این مالیت فرقی نمیکنه، چه در این مال چه در مال آخر داره مالیت مال رو پرداخت میکنه دیگه. خمس مثلا فرض بکنید به فرش تعلق گرفته، به سکه میده، به طلا میده، مالیت مال رو داره پرداخت میکنه دیگه. ایشون ولی تمام نبود دیگه، اونقدری که قابل اثبات بود این بود که میشود در مقام پرداخت هم خود عینی که متعلق خمس پرداخت کنی و هم عرض کنم از نقده این پرداخت، از پول رایج پرداخت کنی. حالا اینجا یه نکته اضافی میگن که خیلی هم بحث مهمی نیست، واضح هم هست، و اون این است که ولی اگر میخواد کسی از نقده این حساب کنه، به جای اون مال نقد بده یا عوضش رو از مال دیگری میخواد بده رو قول به جواز، در مقام تبدیل باید ملاحظه قیمت رو بکنه. نمیتونه بگه خب مثلا این فرشی که متعلق خمسه، من همینطوری یه مقداری مثلا گندم عوضش میدم، این محتاج به گندمه، یه مقداری گندم بده که قیمت اون گندم مساویه با این خمس نیست، این جایز نیست دیگه. اگرم پرداخت کنه ذمه‌اش به همین مقدار بری میشه، ما باقی میمونه در عین مال. نفهمیدین؟ بنابراین این نکته‌ای که اینجا اضافه میکنن، میگن اگر خود عین خمس رو میده که خب معلومه یک پنجم باید بده، اگر تبدیل به نقدینی یا جنس دیگری میکنه برابریش باید ملاحظه بشه، مگر اینکه یه نوعی عرض کنم اینم نکته هم اضافه میکنن، میگن اینجا قبول مستحق هم چیزی رو عوض نمیکنه ها. فقیر میگه همین یه کیسه گندم و من بدید، من قبول دارم به جای اون خمسی که میخواید به من بدید، مثلا یه پنجم این فرش مال من، این من محتاجم، یه کیسه گندم و من بدید، این قبول چیزی رو عوض نمیکنه، چون بعد مقدار خمس رو پرداخت کنه. بله اگر یه معامله در ذمه او کنه، مثلا فرض کنید این یه کیسه گندم رو به قیمت اون عرض کنم خمس فرش مثلا یا خمس مالی که بهش تعلق گرفته به او بفروشه، بعد ذمه او رو مبادله کنه با این خمس، اون اشکال نداره، اونم البته باز با شرایطش ها نهت فرمودین. ولی چراش؟ به خاطر اینکه اون معاملهی که فرد کرده ولی اون معامله صفحیست، ولی معامله صفحی که باطل نیست، معامله صفیح باطله دیگه. نهت میکنید نام مثلا فرض بکنید در اجناسی که داره 100 میلیون خمسه، یه فقیر اینو با 10 میلیون به این صورت میگه من مثلا این جنسی که 10 میلیون میارزه 100 میلیون از شما میخرم، این جنس رو تحویل میگیره، ذمه‌اش مدیون میشه، بعد او معامله میکنه، ذمه او رو مبادله میکنه با این 100 میلیونی که بدهکار. بیع صفحی دیگه اون کار، این بیع صفحی باطل نیست، بیع صفیح باطله اگر لازم به یه جهتی ناچار بوده این کار رو بکنه، البته این تابع شرایط دیگه، مصلحت خمس و اینا باید رعایت بشه دیگه، اگر مصلحت خمس رعایت نشه اون معامله معامله صحیحی نیست. عنایت میکنید؟ چون اون ملک این شخص نبود که، ملک عنوان کلی بود. اینکه حالا این شخص حاضره این یه خروار گندمی که مثلا 10 میلیون میارزه به 100 میلیون بخره چون محتاجه، این موجب بشه که ما بگیم حالا این معامله صحیحه ولی معامله صفحی است، چون معامله صفحی از کردیم باطل نیست، معامله صفیح باطله دیگه. بنابراین باید مصلحت خمس هم درش رعایت بشه. بنابراین چی؟ بله دیگه، بله، از اموال خودش که میخواد بفروشه، به کی میفروشه؟ به فقیر، سید فقیر. این معامله باید مصلحت صاحبان خمس هم باشه، و الا نباشه عیب نداره، چون میخواد بعد خمس حساب کنه دیگه. ولی اگر خیلی راحته دیگه، آدم میری فقیر گیر میاره، محتاجه، حاضر میگه آقا ما که مفتی داریم میگیریم میخریم ذمه‌مون بدهکار میشه. اینات میکنید همه خمس همیشه سقر خلاص میکنه خودش آدم دی. همیشه فقیری زکات به عهده‌ش یه فقیر گرفتاری بده. بنابراین ابتداءً در مقام پرداخت اگر میخواد عوض عین خمس رو با نقدین یا مال دیگه ای بده باید ملاحظه برابری مالیت بشه. اگر مالیت این نقدینی که میده یا جنس دیگه برابر نباشه به اندازه که کمتر پرداخت میکند ذمه‌اش مدیون میمونه، چون میتونست عوض مالیت این یه مالیت دیگه رو پرداخت کنه، این نصف مالیت این خمس رو پرداخت کرده، میمونه به عهده‌اش، در عین مال هم میمونه ها، حالا چه به نحوه مالیت چه به نحوه اشتراک در خود این، به نحوه اشاعی یا کلی در معین میمونه در این مال ما بقیش. ولی اگر یه معامله‌ای قبلش بکنه، این 100 میلیون خمس بدهکار در این اجناسش، یه خروار گندم رو بفروشه به 100 میلیون، اون فقیرم قبول میکنه، بعد میگه حالا ذمه تو رو با این 100 میلیون حالا معاوضه میکنیم. راحت فهمیدید این جایز ابتداءا بیعش به یه صحیحی است، اما اینکه بشه خمس رو با این معاوضه بکنی با این ذمه، منوط به اینه که مصلحت صاحبان خمس هم باشه. چرا؟ چون این 100 میلیون که فقط مال این یه آدم نیست که، مال صاحبان خمس، مال عناوین، عنوان فقیر از بنی هاشمه. اینکه ما یه همچین معامله ای بکنیم، بیایم این خمس و 100 میلیون رو با ذمه او معاوضه کنیم، مصلحت خمس هم بعد درش ملاحظه بشه. عنایت فرمودید ابتداءا بیعش باطل نیست، تا یه خروار گندم فروخته اونم 100 میلیون خریده، نه چون بی ولو صفحی هم باشه. ولی اگه نه یه جوریه که واقعا مصلحت خمس هم در همینه، واقعا گندم یه چیزیه که اون منطقه ضروریه باید ببرن، واقعا اشکالی نداره ها، والا به طور کلی اینجور معاملات صفحی رو ما انجام بدیم برای پرداخت خمس، مصلحت خمس درش رعایت نشد، نمیگیم این معامله باطله، اما اینکه این به اصطلاح در مقام پرداخت خمس این خمس رو معاوضه بکنه با مافی ذمه اون شخص، مافی ذمه‌ای که اینجوری درست شده با معامله صفحی، این ذمه‌اش از خمس بری نمیشه. این واضحه. بله. نه ببین بحث ادله هیلا بحث اینه که بالاخره مصلحت صاحبان خمس رعایت نمیشه در این جور پرداخت کردن. نه فرمودین در این جور پرداخت کردن مصلحت صاحب، بالاخره شما اگر باید پرداخت کنی مصلحت صاحبان خمس هم باید رعایت کنی، که درست حق پرداخت شما داری، شما حق داری پرداخت کنی ولو به یک نفر. اینو قبلا بحث کردیم، لازم نیست به همه علی‌السویه تقسیم بشه، فرض کنی شما حق چنین پرداختی داری، اما در مقام پرداخت حق نداری که این چنین مصالح. اگه یه جای مصلحته واقعا این مثلا ذمه‌اش بدهکاره نداره، به هیچ وجه دیگه هم نمیتونه بده، فقط همینجوری ممکنه، اینات میفهمید مصلحت صاحبان خمس هم باید رعایت بشه. علی ای حال اگر کسی خمسی بدهکار است یا عینشو پرداخت کنه یا اگر از جنس دیگری یا از نقدین پرداخت میکنه، باید به مقدار مالیت اون خمس باشه دیگه، اگر کمتر پرداخت کرد ذمه‌اش مدیون میمونه. این خیلی واضحه تا اینجا. ولی حالا اگر معامله کرد با فقیر مثلا بنی هاشم، فقیر از نسل بنی هاشم، و یه جنسی رو که کمتر از اون مقدار خمس میارزید به مقدار خمس به او فروخت، ذمه او مدیون شد، بعد ذمه او رو با این مال، با این خمسی که در مال هست معاوضه میکنه، این مشروط به مصلحت صاحبان خمس. اینجا هم مرحوم سیدم متعرض نشدن، چون بعضی گفته بودن عرض کرد. فرع بعدی که مطرح میکنن این است که آیا میتواند کسی که خمس به مالش تعلق گرفته جدا کنه مقدار خمس از مال خودش، یا حق جدا کردن نداره؟ چرا؟ چون فرض کنید اگر کسی گفت که این مالی که در این مالی که متعلق خمسه، یک پنجمش به نحوه اشاعه ملک صاحبان خمسه، اگر کسی این رو گفت، خب طبیعی است که جدا کردنش احتیاج به اذن اون کسی داره که شریکه. من میخوام یه مالی رو با شریک خودم جدا کنم، همینطوری که نمیتونم سهم او رو جدا کنم بگم ما این سهم شما، رضایت طرف این شرطه دیگه. اگر اینجوری شد رضایت طرف مقابل شرطه. حالا اگر رضایت شرط بود کسی حق داره جدا بکنه اصلا ابتدا هم. این قبلا بحث شد که مرحوم آقای خویی نظرشون این بود که از روایات باب زکات که دلالت میکنه کسی که زکات در مالش هست چون اکثر مال ملک اوست حق جدا کردن داره، استفاده میشه که کسی هم خمس در مالش بود، حق جدا کردن و تعیین به رو داره، به او دادن، ولو اینکه عرض کنم به نحو کلی فی المال، به نحو اشاعه در مال باشه، یک پنجم این مال به نحو اشاعه ملک صاحبان خمسه، او حق داره سهم اونا رو سوا کنه. و قبلا هم عرض شد که احتیاج به این هم نیست، همین ادله‌ای که دلالت میکنه که شما واجب خمس رو برسانید به امام علیه السلام، ادله پرداخت، اطلاق مقامیش اقتضا میکنه که شما حق سوا کردن دارید. چرا؟ چون حضرت مودن خمس رو بیار بده، در مقام بیانم بوده، نفرمودن که تو حق نداری جدا کنی، بعد بری اجازه بگیری از حاکم و امثال اینا در جدا کردن. حکم دومی است، اطلاق لفظی نیست، اما اطلاق مقامی دلالت میکنه برای اینکه جایز از خودش جدا بکنه. کسی خمس به عهده‌شه سوا میکنه، جدا میکنه از مالش، میره پرداخت میکنه دیگه. تا اینجاش بحثی نیست، بلکه سیره هم همینه. مثلا سیره متشرع در مقام پرداخت خود همینه. حالا یا عرض کنم عوض اون عین میخواد نقد پرداخت کنه، یا خود عینو میخواد پرداخت کنه، جدا میکنه میبره دیگه، نمیره کل مالو ببره یا شما یه پنجمشو با هم ترازی کنیم جدا کنیم، یا اجازه بگیرن از مثلا مجتهد یا فقرای مثلا بنی هاشم در جدا کردنش، در جدا کردن اجازه نمیگیرن. این سیره بوده و تا اینجاش بحثی نیست. اما به این جدا کردن و سوا کردن متعین میشه در این مال، این میشه خمس یا نه؟ هنوز خمس نشده، حق داره سوا کنه، ولی تا پرداخت نکرده خمس رو پرداخت نکرده، باید تحویل بده، به قبض برسونه تا خمس پرداخت شده باشه. و الا تا پرداخت نکرده اگر تلف شد، اینطور نیست که این خب متعین شده بوده خمس تلف شده. یک پنجم مال رو جدا کرد و بعدم کنار گذاشت، قبل از اینکه به صاحبان خمس برسونه بدون افراط و تفریط تلف شد. حالا که جدا کرده متعین شده خمس داریم، بنابراین اون مالی که مربوط به صاحبان خمس بوده تلف شده به نوع افراط و تفریط، زمانی نداره. یا اینکه نه، یک پنجم از اون مال مشاع تلف شده، بنابراین یک پنجم از خمس هم تلف شده. یا حتی اگر کسی که به نحو کلی فی المعینه، که اصلا به نحو کلی فی المعین موجود هنوز تمام خمس، از مال خودش تلف شده. اینجوریه یا نه؟ به جدا کردن، حالا که حق داره تعیین بکنه و جدا بکنه خمسو، به جدا کردن متعین میشه. بنابراین اگر بدون افراط و تفریط تلف شد، ذمه‌اش دیگه بری میشه. ما دلیلی بر دومی نداریم. اینکه میتواند خودش جدا بکنه در مقام پرداخت، بله واضحه. حالا یا اون دلیلی که برمای خویی میفهمن، یا به سیره عقلا، یا به اطلاق مقامی، قطعا جدا کردن خمس جایزه. که کسی خمس، کما اینکه در باب زکات هم همینطوره. نه فهمیدین. در باب زکات منصوص هم هست. اینجا ما نصی نداریم. ولی میتونه جدا کنه. سیره مستمر است، اطلاق مقامی، ادله پرداخت خمس، اینا دلالت میکنه بر اینکه میتواند او جدا بکنه. در جدا کردن لازم نیست اجازه بگیره از فقراء بنی هاشم یا از مجتهد جامع الشرایط، ولی در به جدا کردن او متعین نمیشه تا پرداخت نکرده. اگر پرداخت کرد متعین میشه، قبلش متعین نیست. حالا که متعین نیست، احکام اون یک پنجم خمس رو پیدا نمیکنه دیگه. اگر تلف شد، تلفش تلف مالیست که به نحو اشاعه ملک صاحبان خمس هم درش بوده. همه این کل این مال به نحو اشاعه بود. این یه پنجمی هم که جدا کرده به نحوش، بنابراین یه پنجمش از خمس تلف شده. یا اگر گفتید به نحو کلی فی المعینه، هیچی از خمس تلف نشده، مال خودش تلف شده دیگه. بنابراین این هم حرف تمامیه، چون ما دلیلی نداریم بر این تعیین که به تعیین او متعین بشود و او حق داره عرض کردم سوا کنه سهم مثلا فقرای بنی هاشم، ولی وقتی سوا کرد تا پرداخت نکرده هنوز متعین نشده در این مال. پرداخت کرد، اونا قبول کردن، متعین میشه، ما باقیش میشه ملک خودش. درسته، ولو به نحو اشاعه هم باشه، وقتی یه پنجم از این مالو جدا کرد، کرد جدا کردن داره، رسون به فقرای بنی هاشم، اون چهار پنجم میشه ملک خودش، متعین میشه، ولی تا پرداخت نکرده متعین نمیشه. بنابراین فقرای بنی هاشم یا حتی حالا نسبت به امام عرض نکنیم، نمیتونن بگن که بذارید خود ما از این گندم سوا کنیم هرچی خواستیم. نه، او حق سوا کردن داره، ولی تا پرداخت نکرده متعین نمیشه. بعد از پرداخت هم حتما متعین میشه. لذا ولو به نحو مشاع باشه، به نحو اشاعه باشه، این یک پنجم وقتی اونا قبول کردن پرداخت شد دیگه متعین میشه، این چهار پنجم میشه ملک تلق خودش. این تا اینجا بحثش بحث مهمی هم نداره دیگه. بنابراین عمده بحثی که تو این فر دارن، فر 15 مونه که با جدا کردن تعین پیدا نمیکنه خمس در این. درستم است. چون دلیلی نداریم بر تعین. که حالا که او جدا کرد بشه این خمس، نه. دلیلی برش نیست. لذا به حالت قبلی خودش باقی میمونه. اگه به نحو کلی فی المعین بوده، به نحو اشاعه بوده، به نحو اشتراک در مالیت بوده، به نحو اشاعه، هر کدوم از اینا بود مبناتون، خمس به حال خودش باقیه. فقط این حق داشته جدا کنه و اونا نمیتونن بگن از اون قسمت مال به ما بده. وقتی پرداخت کرد متعین میشه. اینم بحث خیلی جدی نداره. بحث بعدی که مطرح کردن این است که آیا میشود عرض کنم ذمه مستحق رو به جای خمس به حساب آورد یا نه؟ کسی خمس بدهکاره، مثلا سهم ساداتش رو به فقیری میخواد بده که او به او به این شخص مدیونه، اون ذمه او رو جای خمس حساب کنه، میتونه یا نه؟ حتی اعلام هم نکنه اگر گفتید، یعنی ذمه او رو به جای خمس حساب میکنه، ذمه او رو افراغ میکنه. این جای مرحوم سید فهمان جایزه، ولی بعضی محشین اشکال کردن در جواز که بشود اون چه در ذمه شخص هست به جای خمس حساب کرد. در اون قسمتی که سهم امام علیه السلام، چون اذن مجتهد شرطه، بدون اذن مجتهد قطعا این کار نمیشه کرد. ولی اگه مجتهدی اجازه داد آدم به کسی که مصرف سهم امام است، مصرف سهم امام است، به اون شخص، از اون شخص طلبکار بود، سهم امامشو با ذمه او معاوضه میکنه و ذمه او رو ابرا میکنه، جایز ابرا یا جایز نیست؟ این محل بحثه. مرحوم سید میفهمن جایزه. اذا کان فی ذمه المستحق دینون جاز له احتسابه خمسا، این کسی که میخواد خمس پرداخت بکنه جایز است برای او که اون خمس حساب کنه، پیش هم اعلام نمیکنه اصلا، ذمه‌شو ابرا میکنه. و کذا فی استت الامام اذا اذن المجتهد، از کسی که مصرف سهم امام است به اجازه مجتهد از کنم ذمه‌شو رو بری میکنه، میگن این کفایت میکنه. ولی اون اشکال کردن، اشکالی کردن مرحوم آقای خویی، یه جور اشکال کردن مرحوم آقای حکیم، یه جور دیگه اشکال کردن مرحوم آقای حکیم. اشکالشون رو میگن پرداخت خمس در واقع تملیکه. شما وقتی خمس رو پرداخت میکنید دارید این یک پنجم رو تملیک میکنید به صاحبانش، یه نوعی تملیک عنایت میکنید. بله، تعبیر کردن به تملیک، منم نمیدونم چرا تعبیر به تملیک کردن. تملیک نیست در واقع، تحویل ملک دیگری به اوست، عنایت فرمودین. مگر کسی مصرف بدونه صاحبان خمس رو، اگر مصرف دونست، اگر کسی مصرف دونست میگه ملک اونا نیست. آره دیگه، سهم سادات دیگه. مثلا کسی گفت مصرف، در مورد مصرف هم شما وقتی به اونها میرسونید در واقع تملیک به اونها میکنید، با تملیک متعین میشه. افراد مصرفن و وقتی شما به اونها تملیک میکنید عنایت میکنید. پس بنابراین نظرشون میگن پرداخت خمس تملیکه. حالا در سهم سادات که معلومه چرا میگن، میگن به خاطر اینکه این ملک شخص که نیست، که ملک عنوان کلیه. وقتی شما به فرد میدید در واقع دارید تملیک به او میکنید، با تملیک متعین میشه. اگر کسی گفت نه اصلا ملک نیست مصرفن، ممکنه کسی بگه نه لازم نیست تملیک بهشون کنید، که اونا مصرفن باید به مصرفشون برسونید. ولی ایشون میگن تملیکه. چرا؟ چون اونا رو مالک میدونن. وقتی مالک میدونن نمیگنم پرداخت ملک دیگران به خودشون است، چون میگن این شخص که مالک نیست، که عنوان کلی مالکه. شما این خمسی که به حدودتون است به این شخص فقیری که میشناسید، فقیر از بنی هاشم، تملیک میکنید، از ذمه شما از مال شما خارج میشه. میگن تملیک تعبیرشونه. نکتش هم لابد همینه، میگن چون ملک عنوان کلیه دیگه، وقتی ملک عنوان کلی شد شما به اشخاص که میدید در واقع تملیک به شخص میکنید، مصداق اون عرض کنم مال رو، مصداق اون کلی رو معین میکنید و مال رو به مصداق تملیک میکنید. میگن چون حالا که تملیک هست، بنابراین این ابراء ذمه تملیک نیست، ابراء ذمه اصلا از جنس عقود نیست، از جنس ایقاعات دیگه، لذا در ابراء قبولم لازم نیست. اگه کسی به شما بدهکار از شما ذمه‌ش رو ابرا کنی، بری میشه ذمه‌ش، لازم نیست شما او قبول کنه از شما، قبولم که نکنه ذمه‌اش بری میشه. کسی به شما بدهکار بود ابراء ذمه‌اش قبول نمیخواد، چون این قاعده دیگه مشابهات هم در فقه زیاد این ایقاع قبول نمیخواد، در حالی که پرداخت خمس تملیکه. اگر شما بردید خمس رو به سید قبول نکرد، ذمه شما بری نمیشه. نه ملک رو گذاشتی تو خونه و گفتم من قبول نم، من نمیخوام، من سهم سادات مصرف نمیکنم، ذمه شما بری نمیشه. به صرف این که رسوندید، رفعیت کردید، در مغازه او گذاشتید، در معرض ید او گذاشتید، در حالی که اگر مال خودش باشه شما ببرید بذارید تو خونش بگه من قبول نمیکنم، ذمه شما بری میشه، مگر به نحو خاصی قبلا با شما شرط کرده باشه. ولی سهم ساداتو میبرید میگه من قبول نمیکنم، متعین نمیشه. پس یه نوع قبول میخواد که انمو میگن. ولی اگر کسی گفت مصرفه، قبول نمیخواد، همینقدر که به مصرفش برسونید او متوجه هم نشه، مصرف شده در حد او. ولی اگر گفتید ملک صاحبان خمسه، فرد باید قبول کنه تا این مال متعین بشه، قبول نکرد متعین نمیشه. رو این مبنا عنایت کردید مرحوم حکیم اشکال میکنن، میگن که نه متعین نمیشه و با سر نمیتونه با ایقاع خمسشو پرداخت کنه. تملیک هم منوط به اینه که به عین به شخص برسه و اون شخص قبول کنه. بنابراین با ایقاع که ذمه کسی رو ابرا کنید، پرداخت خمس واقع نمیشه. پرداخت خمس از جنس تملیکه. این بیان مرحوم عرض کنم آقای حکیمه. یه بیانی هم مرحوم آقای خویی دارن که بیان دیگری سالو ببینید. ایشون هم میگن که نه، با عرض کنم ابراء ذمه خمس ادا نمیشود. نه فرمودید با ابراء ذمه خمس ادا نمیشه. حالا یه حیلی براش گفتن، ولی ابتداعا میگن با ابراء ذمه خمس ادا، اینم دلیل خاص خودشونو دارن. حالا ببینید ادله رو ان شاء الله بحث میکنیم. اللهم صل